اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان، سیستم های مراقبت صحی را در کشورهایی که موارد ابتلای قابل توجه دارند تهدید می کند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام، وقت بخیر. حکومت طالبان به اظهارات اخیر رئیس دیدبان حقوق بشر درباره وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان واکنش نشان داده و آن را پروپاگند خوانده است. بدنبال مقرر جدید طالبان مبنی بر این که پس از این زنان بدون محرم نمی توانند به سفرهای طولانی بروند، هدربار رئیس بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به این اقدام طالبان واکنش نشان داد و آن را زندانی کردن زنان. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، روز دوشنبه 27 ماه دسامبر در یک پیام ویدیویی به خبرنگاران گفت این ادعای دیدبان حقوق بشر که گویا امارت اسلامی به حقوق زنان رسیدگی نمی کند محض پروپاگند و تبلیغات منفی است. آقای سمنگانی افزوده است که طالبان به حقوق همه اتباع افغانستان به شمول مردان زنان متحد هستند و حقوق زنان به ویژه حق کار و تحصیل آنان در چوکات شریعت اسلامی مسئول است. طالبان به مناسبت 42 سال روز تهاجم قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بار دیگر گفتند که آنان خواهان داشتن روابط خوب با جهانند. این گروه روز دوشنبه 27 ماه دسامبر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که افغانها با عنوان یک ملت سرخا می خواهند که با جامعه جهانی در چوکات اصول اسلامی و جهانی روابط خوب و قوی را تامین کنند. طالبان به تاریخ 15 ماه اگست بر افغانستان مسلط شدند و تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را بر رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی تاکید دارد که طالبان را تا زمانی که یک حکومت همشمول تشکیل ندهند، زنان و اقلیت‌ها را در آن سهیم نسازند و به حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان و دختران احترام نگذارند، بر رسمیت نخواهد شناخت. شرکت برق افغانستان میگوید که قرارداد برق وارداتی تاجیکستان به افغانستان تا پایان سال 2022 تمدید شد. این شرکت روز دوشنبه 27 ماه دسامبر با نشر اعلامیه گفت که این قرارداد میان حافظ محمد امین، رئیس اجرایی شرکت برق افغانستان، و اسماعیل زاده، رئیس شرکت برق تاجیک، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امضا شد. بر اساس معلومات شرکت برشنا، این قرارداد در جریان مذاکرات دو روزه از سوی مقامهای طالبان و تاجیکستان به امضا رسیده و آنان همچنان چندین قرارداد دیگر را نیز که به دلیل تحولات اخیر در افغانستان به تعویق افتاده بود امضا کردند. شرکت برشنا گفته است که نمایندگان طالبان در دیدار با مقامهای تاجیکستان درباره پروژه‌های بزرگ انتقال انرژی به شمول کاسا هزار و ساخت لین 500 کیلووولت به افغانستان نیز صحبت کردند. در اعلامیه این شرکت آمده است هیئت طالبان و کشور تاجیکستان وعده همکاری نموده و به منظور آغاز دوباره پروژه‌های متوقف شده در قسمت تامین امنیت و سایر بخش‌ها اظهار آمادگی نمود. اخبار جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. رئیس قوای قضاییه ایران روز یکشنبه 26 ماه دسامبر برای محبوسین مسیحی 10 روز آزادی اعطا کرد تا رخصتی آخر سال میلادی را با خانواده هایشان سپری کنند. این دستور یکی از اقدامات نادر قوای قضاییه ایران در مقابل اقلیت مذهبی مسیحی در آن کشور به شمار می رود. میزان وبسایت قوای قضاییه ایران گزارش داده است که غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوای قضاییه آن کشور، به مسئولان قضایی سراسر ایران دستور داده تا این معافیت را صادر کنند. بر اساس گزارش وبسایت میزان، رئیس قوای قضاییه ایران این تصمیم را به مناسبت سال نو عیسوی 2022 و عید میلاد مسیح گرفته است. ایران میگوید که مذاکرات هسته‌ای که قرار است امروز دوشنبه 27 ماه دسامبر در ویانا سر گرفته شود، باید بر رفع تحریم‌ها علیه ایران تمرکز داشته باشد و تضمین کند که ایالات متحده به این توافقنامه باز خواهد گشت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش از آغاز دور هشتم مذاکرات گفت که آجندای کار روز دوشنبه باید مسئله تضمین و تایید برگشت امریکا به این توافق و لغو تحریم‌های امریکا باشد. وزیر امور خارجه ایران گفت مهمترین چیز برای ما این است که به نقطه‌ای برسیم که بتوانیم تایید کنیم که نفت ایران به راحتی و بدون محدودیت فروخته می شود و پول نفت به صورت ارز خارجی به حساب‌های بانکی ایران واریز می شود و می توانیم از تمام درآمدها بهره ببریم. مذاکرات به منظور احیای توافق هسته‌ای ایران پس از 5 ماه وقفه به تاریخ 29 ماه نوامبر در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد، اما تا حال نتیجه ملموس را در پی نداشته است. وزارت داخله عربستان سعودی روز دوشنبه 27 ماه دسامبر گفت که یک مرد یمنی را به اتهام طراحی یک حمله انتحاری در این کشور و ارتباط با گروه تروریستی داعش اعدام کرده است. وزارت داخله عربستان در بیانیه گفته است محمد السلام یک تبعه یمنی به دستور سازمان تروریستی داعش به دنبال هدف قرار دادن تجمعات غیر نظامی در یک مکان عام بود. در بیانیه همچنان آمده است که این فرد با داعش بیعت کرده و قصد داشت با استفاده از واسکت انفجاری یک حمله انتحاری را انجام دهد، اما جزئیات بیشتری در مورد قضیه، زمان دستگیری و مکان حمله انتحاری ارائه نشده است. حکم اعدام از صدام روز دوشنبه در شهر ریاض اجرا شد. مسکو درباره اشتراک خود در نشست ماه آینده شورای ناتو روسیه غور می کند. وزارت خارجه روسیه تایید کرد که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو برگزاری نشست را پیشنهاد کرده است. روسیه هنوز درباره اشتراک خود در این نشست تصمیم نگرفته، ولی آژانس خبررسانی تاس از قول یک سخنگوی کرملین گزارش می‌دهد که آنان در این باره غور می‌کنند. یک سخنگوی ناتو هم که نخواسته نامش ذکر شود گفته است که با روسیه در تماسند تا از اشتراک خود در این نشست اطمینان دهد. این نشست در حال پیشنهاد می شود که تجمع ده ها هزار سرباز روسی در نزدیک سرحدات اوکراین باعث افزایش تنش میان مسکو و غرب شده و روسیه در عین حال خواستار ضمانت های امنیتی از ناتو شده است. امریکا و اتحادیه اروپا به مسکو هشدار دادند که در صورت حمله به اوکراین با عواقب وخیم روبرو خواهند شد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان سیستم های مراقبت صحی را در کشورهایی که موارد ابتلای قابل توجه دارند تهدید می کند. جدیدترین نوع این ویروس اومیکرون است که منجر به لغو هزاران پرواز قبل از تعطیلات کریسمس گردیده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد 1000 نیروی نظامی را برای حمایت از کارکنان شفاخانه های ایالات متحده بفرستد و قصد دارد ماسک ها و یونیفرم های کارکنان صحی را ذخیره کند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارشی دارد.
بیش از 700 پرواز تجارتی ورودی، خروجی و داخلی در ایالات متحده لغو شده است، زیرا شرکت‌های هوایی اعلام کردند که هزاران پرواز در روزهای تعطیلات کریسمس را به خاطر بیماری پیلوت‌ها و کارکنان و ابتلای آنان به ویروس کرونا متوقف کردند. اما در برخی از میدان‌های هوایی مانند نیویورک و نیوجرسی روال کار به شکل عادی جریان دارد. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که هر کسی در یک میدان هوایی احتمالاً با نوع اومیکرون در تماس خواهد بود. اما اخبار اخیر از آفریقای جنوبی و بریتانیا به اطلاعات امیدوارکننده اشاره می‌کند که نشان می‌دهد افزایش وقایع اومیکرون کمتر منجر به بسری شدن در شفاخانه و بیماری شدن شدید می‌شود. دکتر آنتونی فاوچی مشاور ارشد صحی رئیس جمهور بایدن گفت که تا کنون نشانه های در دست نیست که خطر رفع شده باشد. دکتر فاوچی از طرح چند بودی رئیس جمهور بایدن برای استقرار نظام در نقش های پشت بازی در شفاخانه های ایالات متحده برای کمک به رسیدگی به موارد فزاینده همراه با آزمایش های سری و ذخیره تجهیزات حفاظت فردی تمجید کرد. با این حال او میگوید که واکسیناسیون بهترین راه برای پیشگیری از بیماری میباشد. با وجود تهدید احتمالی اومیکرون و تمام پروازهای لغو شده، میدان هوایی رونالد ریگان در واشنگتن ممروع از مسافران تعطیلات جمعه گذشته یا شب کریسمس بود. اومیکرون اکنون تقریبا در مجموع یک ربع موارد کرونا را در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های خبری، حد اوسط تعداد مبتلایان جدید حدود 145,000 نفر در روز می‌باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با تعقیب مقرره جدید طالبان مبنی بر این که بعد از این زنان بدون محرم نمیتوانند به سفرهای طولانی بروند، هدربار رئیس بخش حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر به این اقدام آنان عکس العمل نشان داده. به آژانس فرانس پرس گفته است که این فرمان جدید اساساً بیشتر در جهت زندانی کردن زنان است. اما معاون سخنگوی طالبان روز دوشنبه ادعای دیدبان حقوق بشر را که گویا امارت اسلامی به حقوق زنان رسیدگی نمی کند، آن را محض پروپاگند و تبلیغات منفی خواند. من نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی در لندن انجام دادم که با سخنان آقای عدل در مورد اظهارات وزارت خارجه طالبان و وضع مقررات جدید و محدودیت‌های تازه بر زنان که در مغایرت با خواستهای جامعه جهانی است آغاز می شود. توجه کنید.
از بکنم که یک تفاوت کلی از طالبای دیروز، یعنی حدود 21 سال قبل تا امروز، این است که طالبا هر کاری می کردن در اون زمان اما دروغ نمی گفتن. اما متاسفانه امروز که به قدرت رسیدن، علاوه که کارهای بسیار خلاف خواست مردم انجام میدن، دروغ هم زیاد میگن، یعنی دروغ هم به کردار و اعمالشان اضافه شدن. این به این معنی است که اگر اینا به رسمیت شناخته شوند و جهان اینا رو به رسمیت بشناسند، اینها کارهای بدتر و خلاف خواسته های مردم و جامعه جهانی را انجام خواهد دادن. این اعمالی که امروز در مبین افغانستان از اینا سر میزنه و این فرمان ها یا این مکاتبی را که اینا صادر میکنن، هنوز اینا به رسمیت شناخته نشدن. ببینیم در 3-4 روز اخیر فرمان های دادن، مکاتب صادر کردن که خلاف خواسته های مردم افغانستان است، خلاف خواست جامعه جهانی است. از جمله مسئله حقوق زنا هست که واقعا قابل تشویش است، که بیشتر از سابق زنها را اینا محدود می سازند، در خانه هایشان دوباره اینا را زندانی می سازند، حق بیرون برآمدن ندارند، حق سفر ندارند، در حالی که بیشتر زنهایی که امروز تلاش دارند که بیرون برآیند یا شامل کار باشند یا وظیفه را انجام بدن، اینا کسایی هستند که ناناور خانه های خود است. مرد متاسفانه در خانه خود ندارن، اولادای خود دارن، مردای از اینا در جنگ ها کشته شده، از بین رفتن. پس اینا چی کنه بتانن یک لقمنان برای خود پیدا بکنن؟ دولت توانمندی را میگه ما ندارم، پیسه نداریم که برای از اینا ما کمک بکنیم، و از طرف دیگه برای از اینا هم اجازه داده نمیشه که برای کار بکنن و یک لقمنان برای اولاد خود تهیه بکنن.
جناب دکتر صاحب، به گفته شما این تضاد و دوگانگی در تصامیم حکومت طالبان ریشه‌اش در کجا است؟ چرا چنین است؟
بله، ریشه در یک مسئله است. اون موضوع دینی است، مذهبی است، که او را هم اینها خلاف تعبیر کردن، یاد میکنن که مطابق شریعت اسلامی باید عمل شود، مطابق شریعت اسلامی موسیقی شنیده نشه، مطابق شریعت اسلامی حتی مداخله به ریش مردم کردن. ببین دو روز اینا فرمان دادن که سلمانی ها ریش مردم اصلاح نکنن برای زی که خلاف شریعت است. اینا همه را اتکا به شریعت میکنن در حالی که شریعت هم این چیزها را بیان نکرده، اقدس گیری ها نداره و دیگر استدلال نمیتونه. این جزء فرهنگ ما نیست، جزء کلتور ما در گذشته ها نبوده. این مسائلی را که امروز طالبا بشکش کردن فقط به بهانه شریعت و بهانه دین، اینا میخواین مردم تحت استثمار قرار بدن، تحت فشار قرار بدن تا مردم بیشتر از اینا تابعیت بکنن. تابعیت نیست که باید بترسن اصلا. اینا وصفت آدمکشا، جانیها، مردمانی که فقط با زور تفنگ در برابر مردم قرار گرفتن. اینا نه حکومت داری نمیخوان، نه که با مردم با کدام زبان صحبت بکنن.
ببخشید جناب دکتر صاحب، چون امیال از جانب طالبان ما کس را نداریم که اونا دلایل خود را ارائه بکنن. در آخرین تحلیل به نظر شما با فشارهای جامعه جهانی و مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان، آیا جانب طالبان بالاخره موضع خود تغییر خواهد دادن؟
با تاسف از عملکردهای آخرشان ببخشید، از عملکردهای آخرشان چنین برداشت میشه که همین فشارهای جامعه جهانی هم بالای زینا تاثیر نکرده. ببینین هنوز پولهای منجمد شده آزاد نشده، کمکایی که به شکل درستش لازم است که برای تمام مردم افغانستان داده شد و هنوز شروع نشدن، به رسمیت شناخته نشدن اینا. اما ببینید فرمانهایی را که اینا صادر میکنن همش مقایل خواست مردم و جامعه جهانی است. به این دلیل میتونه آدم بگوید که اینها حتی به تحت فشار جامعه جهانی هم حاضر نیستن که از موضعی که امروز اتخاذ کردن با فراتر بگذارن و از او بگذارن. چی رسد به این که اگر اینی تعذیرات که وضع شده از بین بره و اینا به رسمیت شناخته شوند، واضح هست که وضعیت نمومه افغانستان بسیار بدتر از این خواهد ساخته.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بعد از برگزاری نمایشگاه محصولات داخلی در کابل، زنان تجارت پیشه از حکومت طالبان انتقاد می کنند که برای آنها در این نمایشگاه سهم داده نشده است. روز گذشته نمایشگاه در کابل با حضور مقامات حکومت طالبان و قزاقستانی برگزار شده بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنویم.
همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه تجارتی قزاقستان به افغانستان، روز شنبه نمایشگاه محصولات داخلی در کابل دایر شد، اما هیچ غرفه‌ای از زنان تجارت پیشه در آن وجود نداشت. زنان تجارت پیشه عدم حضورشان را در این نمایشگاه یک تبعیض می‌پندارند و به این باورند که حکومت طالبان نباید آنان را به حاشیه براند. رویا حافظی، مسئول شرکت تولیدی ترشی و مربای صنع آفرین، به صدای امریکا گفت که زنان با سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه کار در رشد اقتصادی افغانستان سهم دارند و نباید نادیده گرفته شوند.
از دولت فعلی همه ما زنان توقع و تقاضایی را داریم که نظر به خواست و فیصله که بین جامعه جهانی و امارات بوده، برای زنان تمام حقوق حق اسلامیشان داده شود.
مریم حبیب رئیس شرکت تولیدی لباس است. او گفت که تمام زنان کارمند در این شرکت نانآوران خانه هستند و این زنان باید حمایت شوند. به گفته خانم حبیب، حکومت طالبان با آنها وعده کرده است که در داخل و خارج برای تولیداتشان بازاریابی میکند، اما به قول خود عمل نکرد.
این حال وقتی که ما بازار دائمی نداریم و از نمایشگاه ما را دعوت نمیکنین، مشکلات زندگی خود را چه قسم پیش ببریم؟ این مشکلاتی که در زندگی ما هست و دامنگیر ما شده، ما خود نمیتونیم از زیر از این بار و جنجال از این مشکلات ما بدر بیاییم.
فتانه بیاد یکی دیگر از زنان تجارت پیشه به صدای امریکا گفت که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در چندی دار با زنان تجارت پیشه وعده برگزاری نمایشگاه های هفتوار و ماهانه را داد، اما این وعده ها عملی نشد. به گفته خانم باید، به تازگی حکومت طالبان نه تنها زمینه ملاقات زنان تجارت پیشه را با هیئت تجارتی قزاقستانی فراهم نکرد، بلکه برای اشتراک در نمایشگاه محصولات داخلی نیز آنها را نادیده گرفت.
دومین نشست است که از خانمای تجارت پیشه دعوت صورت نمیگیره. یک نمایشگاه در قصر مرمرین دایر شد و اوم نشست تجارتی بود بین تاجرای افغانستان و بین تجارت افغانستان که متاسفانه دو نشستم سهم بر خانما نداده بودن و این بارم خانما را نادیده گرفتن، چون خانما سرمایه گذاری کردن، تولیدات دارن و هرگاه خانما را اینا حذف کنن از جامعه فکر نکنم که خانمام آرام بشینه.
اما مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در پاسخ به این سوال که چه برنامه حمایت از زنان تجارت پیشه وجود دارد گفت:
خانمای تجارت پیشه از بخشای مختلف با جناب وزیر صاحب مجلس داشتن، جناب وزیر صاحب بهشان به صراحت اعلان همکاری کردند و میتونن هر خانم متشبث خصوصی فعالیت های تجارتی را داشته باشند در پرتو شریعت غرای محمدی، هیچ مشکلی نیست، میتونن آزادانه تجارت خود داشته باشند.
این در حال است که سلطانوف بخیس تورلیخواتویچ وزیر تجارت و همگرای جمهوری قزاقستان اخیراً در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کرد و با مقامات حکومت طالبان به شمول نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که برای گسترش و تسهیل بیشتر تجارت میان افغانستان و قزاقستان دهلیز هوایی و نمایندگی برخی بانک های آن کشور در افغانستان ایجاد می شود. این وزارت قزاقستان را چهارمین منبع وارداتی افغانستان خوانده و گفته است که حکومت طالبان خواهان روابط تجارتی بیشتر با قزاقستان است.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. طالبان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را منحل کرده و گفتند که نیاز به موجودیت این کمیسیون نیست. برای بررسی و تحلیل پیامدهای این اقدام طالبان و آینده افغانستان بدون پروسی انتخابات، محمد احمدی مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی در امریکا انجام داده است که با هم میشنویم.
میخوام عرض کنم که 100 روز از حاکمیت طالبان گذشته، طالبان همچنان از جامعه جهانی تقاضای به رسمیت شناختن حکومت آنها را دارند و حتی انتقاد هم کردن از جامعه جهانی، و جامعه جهانی هم با اصرار بر خواسته های خود از این کار ابا ورزیدن. حالا با این اقدام طالبان آینده این حاکمیت چه خواهد شد؟ آیا افغانستان به سمت یک کشور با حاکمیت خودکامه به پیش خواهد رفت؟
تشکر، سلام به شما و بینندگان ارجمند. سوال بزرگ این است که طالبان که حالی در موقف حاکمیت قرار دارن و بعد از 15 آگست وارد کابل شدن و تسلط پیدا کردن برای افغانستان، برنامه‌شان، برنامه سیاسیشان چی است و نقشه راه سیاسی پیشنهادیشان چی است؟ اگر موضوع ای باشه که حکومت خاص و خالص طالبانی در افغانستان ساخته شود و نظام آینده یک نظام طالبانی می باشه که در او کسی دیگه از اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان سهم نمی داشته باشن، در او صورت معلوم دار باز انحلال همچون کمیسیون ها هم رمو منطق خود می داشته باشه، که به این معنا که طالبان در آینده با مردم سالاری و یا کدام مکانیزم مردم سالار اخیده من نیستن. ولی این سوال باید هر چی زودتر جواب پیدا بکنه، چون هم جامعه بین‌المللی انتظار همچین جوابی را داره، قسمی که ما میدانیم که آینده نظام سیاسی در افغانستان چی خواهد بود و چطور از طریق کدام مکانیزم تسامی میگرفته خواهد شد، و هم مردم افغانستان حقشان است، 35 میلیون یا بیشتر مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، اونا هم میخوان بدانن که سرنوشتشان از لحاظ نظام آینده سیاسی چی خواهد بود و کدام ساختارها با اونا یعنی ما امکانات داریم و از کدام نهادها استفاده شدن.
رد یک سیستم مردم سالاری که مردم خود را نسبتاً تا یکی دو دهه گذشته در تعیین سرنوشتشان مسئول و شریک احساس میکردن، با چه واکنش از سوی مردم و نهادهای مدنی به نظر شما برگزار خواهد شد؟
خب فعلا مردم متاسفانه که با اولویت های دیگه دست و گریبان هستند موضوع فقر و بیچارگی و سوء تغذیه در افغانستان، کمبود پول و اینا همش تهدید اولیه است و من فکر میکنم که مردم در شرایط فعلی در مجموع به فکر موضوعات دموکراسی و انتخابات نیستن، ولی حقشون است که بدانن و جهان هم اینجا یک به فکر میکنم شرط گذاشته، اقلا سوالهای جدی را مطرح کرده و طالبان در یک موقف قرار دارن که باید جواب بدهند. خب انحلال یک کمیسیون و دو کمیسیونی که در گذشته بدنام هم بود و قسمی که شما گفتن به صورت نسبی نمایندگی از یک رژیم مردم سالار میکرد و ما شما شاهد تقلب‌های بسیار گسترده در افغانستان بودیم که متاسفانه نام دموکراسی در افغانستان بد کرد و بدنام ساخت دموکراسی را، ولی این گناه دموکراسی نبود، گناه کسانی بودند که مسئولیت از این نهادها را داشتند و کسانی بودند که در رده‌های بالای رهبری افغانستان دموکراسی را متاسفانه خدشه‌دار ساختند و حق مردم را باطل کردند و مردم را از حقشان متاسفانه که محروم ساختند. ولی امروز یک فرصتی است برای طالبان و نظام فعلی که هنوز کاملا مشروعیت داخلی هم پیدا نکرده و مشروعیت خارجی هم متاسفانه تا حال به شکلی که لازم است نداره و در داخل البته تسلط داره، حاکمیت داره، کنترل داره، ولی موضوع مشروعیت سیاسی قضیه دیگه است که برای از او باید چاره سازی شود و از طریق رایزنی، از طریق مشوره، از طریق یک دیالوگ بین الافغانی باید چاره سازی صورت بگیره و من فکر میکنم که پیشنهاداتی هم صورت گرفته، موضوع جرگه، موضوع شورا، شورای مردمی که البته انعکاس دهنده و نمایندگی از مردم بکنه. باز از او باید یک پروسی برای بیافته که به طرف به فکر میکنم مشروعیت از طریق مردم سالاری باید قدم داشته باشه.
به صورت کوتاه اگر بخوایم بفهمیم که در کنار این خواستهای جامعه جهانی چه ابزار موثری را جامعه جهانی به ویژه امریکا و غرب در حفظ یک حکومت با روند دموکراسی داره؟ البته ایره با در نظر داشت کارنامه که حکومت‌های تحت حمایت غرب تا دو دهه گذشته در افغانستان داشتن. بفرمایید.
ببینید کار مشکل است، چون در جهان کشورهای زیادی هستن که از اصول دموکراسی پیروی نمی کنند و ولی مشروعیت دارند و طرف جامعه بین المللی کشورهای غربی ملل متحد به رسمیت شناخته شدند. افغانستان اگر کنم استثنایی می باشه، ملوندار قضایای دیگه هم در اونجا نهفته است، ولی این البته من فکر می کنم یک ابزار فشار می تونه مفید و سازنده باشه برای از اینکه افغانستان به طرف یک نظام مشروع مردم سالار تشویق بکنه، ولی در عین زمان این مسئولیت مردم افغانستان، نهادهای اجتماعی و سیاسی افغانستان و بالاخره طالبان است تا این کار انجام بده.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا فراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های های عزیز، نشرات امشب رادیو آشنا در همین جا به پایان میرسد. تا ساعت 5 صبح که با برنامه های بامدادی در خدمت خواهیم بود، شب خوشی به شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.